الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز راجع به موضوع له و مستعمل و فی حروف عرض کردیم، منتها یه جمله آیون باید اضافه کنن که دیروز ما یادمون رفت بگیم، و اون این که موضوع له و مستعمل و فیه در حروف معانی ربطیه و اندکاکیه، این مسلم، به حیث که این معانی خودشون استقلال ندارند، نه در وجود خارجی و نه در وجود ذهنی، بلکه تصورشون با تصور امر دیگر و طرفین است. حالا اونی که اضافه میخوام عرض کنم اینه، لکن این معانی ربطیه که معانی و حروفن، بعضی از حروفن که دلالت میکنن بر ایجاد این معانی ربطیه، و بعضشونن حکایت میکنن از معانی ربطیه. حروف بعضها ایجادیه که حرف ندا و القسم و تحزیز و تعریض و امثال اینها از انشائیات. بعض حروف ایجاد می کنن معنای ربطی را، که حرف القسم و ندا و تحزیز و تعریض و استفهام و ما و غیرها از معانی انشائیه حرفیه، و بعضیاشون هستن که حکایت میکنن، مثل غیر انشائیات، من، الافی، اونا حاکی اند از معانی حرفیه. و بالجمله گاهی حرف از یک معنای محققی حکایت میکند و دلالت، گاه دلالت دارد بر یک معنای محقق اندکاکی، فهوه حرف حکایی، و گاه دلالت دارد بر ایجاد یک معنای اندکاکی که قبل از استعمال این حرف اون معنا وجود نداشته، اونو میگم حرف ایجادی. پس حروف ولو معناشون معانی ربطیه و اندکاکیه است، یعنی معانی که استقلال در وجود ندارند، نه در ذهن و نه در خارج، بلکه وجودشون به وجود طرفین و در طرفین است. لکن بعضی از این حروف حکاییند و بعضی ایجادیه. اگر حرف دلالت کند بر یک معنای محقق، فهو حرف حکایی، مثل قول که زیدون فدار، ظرفیت دار برای زید در خارج هست، شما از او حکایت می کنید. سرتم من البصره الى الکوفه، یه واقعیتی بوده، واقعیت رو شما دارید بیان میکنید. و اما اگر حرف از یک واقعی حکایت نکند، بلکه به وسیله استعمال همون معنای حرفی موجود میشود، این میشد حرف ایجادی، مثل قسم، ندا، یا هلالن، یا یازید، یا رجلن خوز بیدی، اینجور نیست که قبل از ندای معنایی بوده و یا از او حکایت می کند، بلکه با یا ندا را ایجاد می کنیم، یا با حل استفهامی یا استفهام را ایجاد میکنیم، یا بقیه ادوات انشائیه. بنابراین موضوع له حروف معانی ربطیه و اندکاکیه، لکن الحروف علی قسمین، بعضها حاکیتون انزال کل معنا و بعضها موجدتون لزال کل معنا. برحال معنا معنای اندکاکیست، ندام که میزنم باز اونم یه معنای اندکاکیست، قسمم یک معنای اندکاکیست، ربط است بین مقسم و مقسم و به، ربط است بین منادی و منادا الی. این چیزی بود که فقط دیروز یادم رفته بود عرض کنم، حالا عرض کردم. بعد گفتیم اقوالی که هست همه ضعیفه، از ضعف اونی بود که بگیم اصلا حروف جنبه علامیت دارن، گذشتیم که این تمام نیست. و بعد از این قول در ضعف نظر صاحب کفایه است، و بعد و هازا فی ضعف یعنی نمره 16 میگیره در ضعف، اون نمره 20 میگرفت در ضعف، این نمره 16. و بعد و هازا فی ضعف نظر صاحب کفایه، فانه اختار عدم فرق بین موضوع له و مستعمل فیه و وضع در حروف و اسماء مشابهه با اونها. او اختیار کرده که فرقی نیست در موضوع له و مستعمل فیه و وضع بین حروف و بین مشابهات اونها، نه در وضع فرق است، نه در موضوع له، نه در مستعمل و فیه. فقط تفاوتی که هست در وضع نسبت به شرط واضع است و در استعمال نسبت به مقدمه استعمال. این مختار صاحب کفایه میگد بین حروف و بین اسماء مشابهش لا فرقه، لا وضعن ولا موضوعن له ولا مستعملن فی، هیچ فرقی نداره. هر معنایی که در حرف تصور شده همون معنا هم در اسم، اسم برای هر چی وضع شده، حرف برای همون وضع شده. مستعمل و فیه اسم هر چیه، مستعمل و فیه حرفم همون است. انما الاختلاف در شرط وضع است، شرط واضع است، در وضع اختلافشون به شرط واضع است و در استعمال اختلافشون به مقدمه استعمال. این تیتر درشت حرف صاحب کفایه. حالا بیان فرمایش ایشون، ایشون میفرماد لا فرقه بین من و الابتدا، فالوضع فیه ما عامون، هر دو وضعشون عامه. منا که میخواسته وضع کنه ابتدا رو دیده، ابتدا کلی، ابتدارم که میخواسته وضع کنه که اسم ابتدا کلی رو دیده، هر دو وضعشون یه نحوه عامه. موضوع له هر دو هم عام است، یعنی آمده لفظ ابتدا را برای ابتدا وضع کرده، لفظ منم برای ابتدا وضع کرده، هر دو موضوع لهشون هم عامه. وقتی هم شما استعمال میکنی میگی الابتدا و خیر من الانتها، یا میگی سرت و من البصره، هم من در ابتدا استعمال شده و هم ابتدا در استعمال، در ابتدا استعمال شده، هیچ فرقی در مستعمل و فی و در موضوع له و در... بله واضع شرط کرده، نعم الواضع و شرط علی المستعملین، واضع شرط کرده بر مستعملین که هرگاه ابتدا را ملحوظ بالاستقلال یافتید ابتدا را استعمال کنید، هر کجا خواستید ابتدا استقلالی رو بفهمونید کلمه ابتدا بیارید، بگید الابتدا خیر من الانتها. هر کجا خواستید ابتدایی رو بفهمونید که اندکاکیه، اونجا کلمه من رو استعمال کنید. واضح شرط کرده، واضح شرط علی المستعملین ان یستعملوا اسماء را در اونجایی که تصور معنا می شود به طور استقلال، و استعمال حروف را در اونجایی که تصور معنا می شود على سبیل اندکاک. اما این اندکاک و لحاظ عالی، اما این اندکاک و لحاظ عالی، یا اون استقلال و لحاظ استقلالی، هیچ کدوم ها تو موضوع له و معنا نیستن. لحاظ اندکاکی مقدمه استعمال است، لحاظ استقلالی هم مقدمه استعمال است، و الا معنا یکیه، منتها آقای واضع شرط کرده. و با این جهت رفع می شود اشکالی که به صاحب کفایه است، خودشون به صورت انقلت گفته، و به هازا یندفع ما یقال، از این که اگر من و ابتدا وضعن موضوع له مستعمل و فی یکیان، پس میشن مترادف. اگه اینجورن مترادفینن مثل انسان و بشرن. با این جهت اخیره این اشکال رفع میشد، میگیم بله یکیان، لکن آقای واضح اومده شرط کرده، گفته هر وقت تصور کردید معنای ابتدا را استقلالن، کلمه ابتدا بیارید. هر وقت تصور کردید معنای ابتدا را اندکاکن، کلمه من بیارید. شرط آقای واضح است که فرق گذاشته، و الا فرقی با هم نداشتن. این مدعای ایشون و بیان مدعا. دلیلش بر این مطلب میفرماد لیس معنای حروف معانی جزئیه، معنای حروف معنای جزئی نی. لما نرا از کلی در معانی حروف، معانی حروف جزئی حقیقی نیست. لما نرا که حروف معنای کلی رو افاده می کند، مثل لابد نظرشون به مثل سر من البصره الال کوفه، پس نمیتونیم بگیم جزئی حقیقیه. پس تو بخوای بگیم موضوع له و معنا جزئی حقیقیه، نه خیر، معانی حروف جزئی حقیقی نیستن. لما نرا از این که حروف معنای کلی رو میفهموند، خیلی وقتا در غیر واحد از موارد معنای کلی رو میفهموند. حالا که معنای کلی رو میفهمونه، پس معلوم میشه معنای حروف جزئی حقیقی نیستن. و اگر گفته بشود که جزئی هستن به اعتبار وجود ذهنی، و اگر گفته بشود معانی حروف جزئی هستن به اعتبار وجود ذهنی، چون آدم هر وقت بخواد حرف رو استعمال کند معنا را قبلا تصور می کند. ففیه محاذیرون ثلاثه، سه تا اشکال کرده صاحب کفایه، فرموده درش سه تا اشکال است. یک اشکال، حالا من ترتیب را عرض نمی کنم، فرموده در این سه تا اشکال است، ترتیبش رو بعد نگاه کنی در کفایه داره. یک اشکال این که این مشترک است بین اسم و حرف، پس معانی حروف هم جزئیان، چون همون جوری که معنای حرف قبلا تصور می شود، معنای اسم هم قبلا تصور می شود. اگر تصور معنا سبب جزئیت است در حروف، تصوره اندکاکن، پس تصوره استقلالن هم در اسما سبب جزئیت. این یک. دوم این که تصور معنا از مقدمات استعمال است، نه از مقومات مستعمل و فیه. کفایه رو بعد نگاه کنی قشنگ داره. تصور معنا از مقدمات استعماله، نه از مقومات مستعمل و فی، و لیس داخلا فی المستعمل و فی. اصلا تو مستعمل و فی نه، تو بگی جزئی میشه. درسته تصور شیعی را جزئی میکند، اما تصور قبل الاستعمال است و تو مستعمل و فی نیست. اگر خود تصور و خود لحاظ اندکاکی تو مستعمل و فی باشد، یه لحاظ دیگری هم ما احتیاج داریم. اینم باز صاحب کفایه داره. اینم اشکال دوم، که تصوره و اندکاکن لیس جزء مستعمل و فی، بلکه از مقدمات استعماله و الا لازمه یه تصور دیگر. اشکال سوم، اگر تصور مستعمل جزء مستعمل و فیه، للزم عدم قدرت بر امتثال در مثل سر من البصره الى الکوفه، للزم عدم قدرت بر امتثال در مثل سر من البصره الى الکوفه. چرا؟ برای اینکه مستعمل و فیه من ابتداء از بصره ایست که در ذهن گوینده بوده. مستعمل و فی ابتداء سیر از بصره است که این ابتداء در ذهن مستعمل و مستعمل بوده. چون شما میگید این تصور توی مستعمل و فیه، که انهو گفته سیری را بیاور که ابتداءش بصره باشد، اما این ابتداء هم تو ذهن من. سیری را بیاور که ابتداءش بصره است که این ابتداء تو ذهن متکلم است. این میشه کلی عقلی، و کلی عقلی لا موتن له الا الکی الا الذهن. بنابراین نمیتونید بیایید بگید معانی حروف جزئی حقیقی اند، لما نرا از این که معانی حروف در غیر جاها کلیست. خیلی جاها میدونی معانی حروف کلیست. و اگر بگید جزئیان به اعتبار وجود ذهنی، لحاظ المعنا اندکاکن، تصور المعنا اندکاکن، این جزئیش کرده. اگه اینو بگید سه تا اشکال دارد. یکی این که این لحاظ در معانی اسمیه هم هست. دوم این که این لحاظ اصلا جزء مستعمل و فینی، این مقدمه استعمال. آدم معنا رو تصور میکنه، بعد لفظ رو در معنا استعمال میکنه، نه در معنایی که تصور کرده. شما آیون همه تون تا الان که من دارم عرض میکنم با گوشاتون گوش میدادید، اما به گوشتون توجهی نداشتید. با چشماتون میبینید، اما به چشمتون توجه نداشتید. تصور کارش اینجوریه، آدم معنا را تصور میکند، ولی لفظ رو در معنا به قید تصور استعمال نمیکند، لفظ رو در ذات معنا استعمال میکنه. و ثالثاً یلزم که امتثال مقدور نباشد. و اگر بگید معانی حروف جزئی اضافی هن، میگید معانی حروف جزئی اضافی هن، فهوک اما ترا، جزئی اضافی یعنی کلی، یعنی نسبت به یکی دیگه جزئی. جزئی اضافی که جزئی نیست که، جزئی اضافی جزئی نی، برای اینکه کلی است که نسبت به یک کلی دیگر افرادش کمتر است. اون که اصلا مسامحه است بهش میگن جزئی. خودتونه میگید جزئیون نسبی و اون کلی است. جزئی اضافی کلی است، زده یه معنای دیگر جزئیه. اون که نمیتونیم بگیم جزئی حقیقیه. این حرف صاحب کفایه، حاصل کلام صاحب کفایه در یک صفحه و نیم از کفایه این بود که من عرض کردم. بله، جزئی اضافی جزئیه، یعنی چه نسبت به فوق جزئیه؟ میدونم کلیه و نسبت به فوق جزئیه یا نه، این که اون جزئی این خب معنی اسمی هم که همین جوره. معنی اسمی هم یه معنا افرادش کمتر از یه معنا دیگه است. اصلا اون که اسمی جزئی نی، جزئی که ما میگیم یعنی المفهوم نمتن افرز و صدقی علا کسیرین فکلیون و الا ف اصلا جزئی اضافی جزئی نیست که، مثل اینکه بگم وقتی هیچ باسواد تو دنیا نباشه من باسوادم، این دلیل بر باسوادی من نیست، روح هیچ کس نباشه من باسوادم، میشه باسواد نسبی نه باسواد حقیقی. اگر کسی حرف نزند من حرف زنم، خب این میشه حرف زنه نسبی. الان چی به درد نمیخوره، گفت گیرم پدر تو بود فاضل از فضل پدر تو را چاست. جزئی اضافی اینجوریه، به نسبت دیگری جزئیه. توجه کنید چند تا اشکال به فرمایش ایشون هست و به نظر من میاد، البته با عرض معذرت از مقام شامخ ایشون که به اسلامم خیلی خدمت کرده، اما به نظر میاد حرفش در اینجا مثل اون حرفشه در بحث جبر و اختیار. اونجا چجور صاحب کفای قدس الله روحه و نور الله مزجه و حشرن الله معه و مع استاده افتاده توی وادی که بعد رسیده قلمش سرش شکسته، چی افتاده تو وادی جبر و اختیار. اون یه حدیث معروف از سید سیدون فی بطن امه و شقید شقیون فی بطن امه رو همینجوری معنا کرد و افتاده، من که اون یه معنای خیلی روانی داره که ما در نماز جمعه عرض کردیم، افتاده تو اون بس و گفته قلم اینجا رسید و سر به شکست. من فکر میکنم در معانی حرفیم که یک بحث لغوی بوده و یه مقدار فلسفی، چون اینجا بحث فلسفیه برای اینکه وجود مستقل و غیره کار اینا نبوده، خب اینا اهل فلسفه نبوده، خب صاحب کفای اهل فلسفه نبوده، میرزا نانی قدس الله روحه فلسفه نبوده، اینا افتادن در یک گرفتاری که خیلی اشکال داره حرفشون. به نظر من میاد کلام صاحب کفایه در معنای حرفی مثل کلام صاحب کفایه است در جبر و اختیار، منتها اونجا خودش تصریح کرده قلمش سرش شکست، اینجا من عرض میکنم که قلمش چجور سرش شکسته و چجوری مشکلات به وجود آمده. حالا اشکالا یکی پس از دیگری، یک یرد علیه ایرادات، احدها قد مر ان المعنى الحرفي مع المعنى الاسمي مباين حقيقتا و بينهما تضاد و اختلاف حقيقي. ما گفتیم بین معنای حرفی و معنای اسمی یک مباینت حقیقیه است. فلاسفه هم گفتن فإن الموجود على قسمين، گاهی موجود استقلال در وجود دارد گاهی استقلال در وجود ندارد. معانی حرفیه ما گفتیم مباین است با معانی اسمیه، فإنها معانی غیر استقلالیه، معانی اندکاکیه، و هذا الامر معلوم من الخارج من الحقائق. ما به خارج که نگاه میکنیم، به صفحه وجود که نگاه میکنیم، میبینیم در صفحه وجود موجوداتی هستند که وجود فی نفس دارند و موجوداتی هستند که وجود فی غیر دارند، و حروف دلالت میکنند بر همونایی که موجود در غیران. ما این را گذروندیم و دلیلمونم خارج است، یعنی در خارج زید یک نحوه وجود دارد، دار هم نحوه وجود دارد، اما زید در دار بودن این یه معنای اندکاکی است که لا عین وجود اونهاست و لا جزء وجود اونهاست و لا معدوم. در زیدون قائمانم اینجوریه، زید داریم قائم داریم، ربط و نسبت بین زید و قائم که محققه الفلاسفه، فلاسفه گفتن این واقعیت است. حروف هم همین واقعیت رو میفهموند. این یه اشکال، این که ایشون میفرماد اصلا بین معانی اسمیه فرقی نیست، هر دو یک نواختن، ما عرض میکنیم بین اینها تباین وجودی هست، یکی وجود استقلالی است و یکی وجود اندکاکی. دلیلمونم خارج و حقایق عالم و حرف فلاسفه. حقایق عالم اینجوری هن دیگه، بعضی موجود مستقلن بعضی موجود در غیرن، اسما بر موجود مستقل دلالت میکنن، حروف بر موجود در غیر. الا ترا ان النحویین قالو الحرف ما دل علا معنن،
فی غیره؟
گفتن الحرف ما دل علا معنن فی، معنا فی غیره است. شما چنین چیزی تصور نکرده. الاسم ما دل علا معنن فی نفسه و الحرف ما دل علا معنن فی غیر. این یک اشکال اصلا تباین هست. این اشکال های بروجردی هم دارد، تباین هست بین معنای اسمی و معنای حرفی. دو سنخ وجودن، دلیلمونم خارج و حقایق عالم و حرف فلاسفه. گفتن دو سنخ وجودن، بر اون سنخ حروف دلالت میکنه، بر این سنخ اسما. بس اصلا دو بابن، دو خطن. شما چجور میاید میگید اینا یکی هستن؟ این اولا. حالا اجازه فرمایید من تمام که اشکال نگفتم، که من گفتم دلیل مواقع، حالا من حرف نحوی نمیگم. این اولا. و ثانیا کلام ایشون مخالف است با حرف همه نحویین و ادبا. کلام او مخالف مع مذهب کل نحات و ادبا، حتی شارح کافیه. برای اینکه نحویین و ادبا غالبا میگن حرف ما دل علی معنا در غیر اون معنا، غالب نحویین و ادبا میگن ضمیر غیرهی رو به معنا برمیگردونن. الحرف ما دل علی معنا در غیر اون معنا، یعنی معنا دارد اما معناش توی غیره. این غالب ادبا و نحویین اینو میگن. بعضی ها مثل شارح کافیه اومده غیرهی را به ما برگردونده و گفته است که الفاظ و حروف جنبه علامیت دارن. پس غالب نحات میگن حروف دلالت میکند در یه معنایی در غیر اون معنا. بعضیشون میگن حروف علامته، اصلا معنا ندارد. کلام صاحب کفایه با هر دو مخالفه، اجماع مرکب بر خلافشه. چون صاحب کفایه میگه معنا دارد، معناشم این معنای اسمه. چه نحوی این حرف زده؟ آقایی که میخواستی طرف داری کنه از صاحب کفایه، چه نحوی این حرف زده؟ من قلمت مرکبش تموم میشه. کدوم نحوی اومده اینجوری گفته؟ نحویون دو دستن، غالبشون میگن الحرف و ما دل علا معنن غیر استقلالی در غیر اون معنا، زمین رو برمیگردونن به خود معنا، میگن معنا تو غیره. بعضی هاشون مثل شارح کافیه اومدن گفتن که نه، ضمیر رو برگردوندن به ما، گفتن حروف جنبه علامیت دارد. اما یه نحوی هم شما دارید، یه ادیب هم دارید، یه لغوی هم دارید، گوشه یه مدرسه بچه طلب هم دارید که بیاد بگن نخه الاسم و الحرف و هر دو معناهاشون مثل همه. اینو هیچ کس نگفته است، دفاع نکنید. خلاف حرف امیرالمومنین صلی الله علیه و سلم علیه گفته. البته اون میدونه عامیان حرف کرده. ایدکم الله. مرحبا به کسی که ما را یاری کرد. و ثالثاً حرف ایشون مخالف است با اونی که از امیرالمومنین نقل شده است. حالا خوب شد یادم. بس با اونی که از امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه نقل شده، ولی اون نقل مرسل است و عامی، مختلفم نقل شده، اما با اون مخالف است. فالمحکی و انها علیه الصلاه و السلام ان الاسم ما انبع عن معنا فی نفسه و الحرف ما انبع عن معنا فی غیره. مگه اینجور نی؟ هر جوری بهتر، باری کلا چه بهتر. اما هم به این خیلی روشندر است که ضمیر رو نمیخوایم برگردونیم. ایشون میفرماد از امیرالمومنین نقل شده الحرف ما انبع عن معنا غیر مستقل، خود معنا غیر مستقله. صاحب کفایه میگه معنای اسم و حرف یکیه، هر دو یکیه، فقط قبل از استعمال یه مقدمه ای دارد، باید کوپن ببرد. او کوپن ربطی به برنج ندارد، کوپن مال مقدمه است. ایشون میفرماد کوپن قند و شکر، قند با شکر یکی، هر دو یکی، لکن اون یه جور کوپن داره، کوپن رنگ سفید باید برد، این کوپن رنگ سیاه، ولی قند و شکرشون میگه یکی هن. میگه معانی اسمیه و حرفیه یک نواختن، موضوعه یکی، مستعمل و فی یکی، وز یکی، فقط تفاوت در مقدمات استعمال. با اینکه امیرالمومنین صلوات الله سلامه علیه فرمود الحرف ما انبع عن معنا غیر مستقل، یا الحرف ما انبع عن معنا فی غیره، با حرف امیرالمومنین صلوات الله سلام علیه مخالف است. این هم سه. حالا بذار من اراده رو عرض کنم، اگه بون با شما بفرمایید. چهار، شبهه چهارمی که به ایشون است این که این تفاوتی که شما میفرمایید به حسب شرط واضع آمده، چه دلیلی داریم که شرط واضع را باید متابعت کنیم؟ ما دلیل علی متابعت شرط الواضع؟ و چرا مردم شرط واضع را متابعت کردن؟ و واضع شرط کنه، بلکه واضع شرط کنه بر ما که هر وقت خواستید کلمه اسد رو بگید حتما شجاع بشید و بگید اسد. شرط او لزوم اتباع نداره. او چی کار است؟ توجه توجه، شرط واضع، قرارداد واضع دلیلی بر لزوم اتباع ندارد. ولمت تبعوه الناس، چرا مردم متابعت کردن؟ همیشه اومدن حرف و استعمال کردن در اونجایی که لوح ذالمعنا مستقلن، حرف و استعمال کردن در اونجایی که لوح ذالمعنا غیر مطابق. چرا متابعت کردن؟ شرط واضح دلیل اتباع ندارد، واضح وضعش متبع، یعنی لفظی رو برای معنای قرار میدن ما دنبالش میریم، اما شرطش. حالا او برفرضی به ما بگه شما وایسید و این الفاظ رو بگید، چی دلیل بر اتباع دارد؟ نخه، یعنی چه جهل رو مشروطن آورده؟ عربی نگو، یعنی تو معناست یا شرط خارج است؟ تو معناست. خب صاحب کفایی الان اگه باشه فوری میگه دهن تو باید ببندی. صاحب کفایی میگه تو معنا نیست، همه داد و غالا اینجاست. پس من چی مدتی عرض کردم آقا رضای عزیز، اصلا اون میگه تو معنا نی، من گفتم مثل کوپن قبلی میمونه. یعنی چه شرط واضح؟ ما میگیم اندکاکی. پس بعد خدمتتونم، خیلی هم لطفی کردید. نه نیستم، یعنی آقای واضح گفته وضع تو من را لل ابتدا، ال ابتدا را هم گفته لل ابتدا، لکن اومده قرارداد بسته با ما، قرارداد یه طرفی، گفته هر وقت میخواید معانی مستقله را بفهمونید، اذا تصورتم معانی مستقله فاستنقذوا و استفیدوا از الفاظ از اسماء. هر وقت میخواید معانی غیر مستقله رو بفهمونید، اون وقت فاستمدوا من الحروف و هو خیر و ممد و معین. اینجوری اومده گفتی، چه کم لطفی میکنید. بفرمایید آقا سلطان، فرمایش ایشون خیلی مون حساب کفای دفاع میکنه. و اما فرمایش ایشون، خب به حق هم هست، به هر حال هر چی داریم از اونا داریم. و اما فرمایش ایشون میگه که بله ما متابعت کردیم برای اینکه اشتباه نشه. خب چرا واضح از اول وضع نکرد؟ اسهل بود که، لقمه رو که دور سر نباید گردون که. از اول واضع میومد، میگفت وضعت و ابتدا را للمعنى المستقل و وضعت و من را للمعنى غیر مستقل. از اول وضع را اینجور قرار میداد، نه این که موضوع له هر دو را یکی قرار بدهد بعد خودشو به درد و سر بیاندازد بگه حالا که موضوع له یکی شد اما بر شما شرط میکنم، شرطی طرفیم از قول نومم که نی، اما بر شما شرط میکنم که هر وقت معنا را تصور کردید مستقلن اون وقت لفظ ابتدا را بیارید، هر وقت معنا را تصور کردید غیر مستقل لفظ من را بیارید. پس این شرط واضح دلیلی بر اتباع ندارد و چرا مردم متابعت کردن. پنجم، اون وقت بیع واجب است عمل کنی. صبر کن بگم، من حرف شما رو دارم توجیه میکنم، من حرف حضرت عالی رو دارم میگم. ایشون میگه در عرض میکنم شرط بیع که عمل میکنیم به اعتبار حاکمیت اراده طرفین است. خب هم من قبول کردم هم او قبول کرده، چرا ربطی به کسی دارد؟ خودمونیم، حاکمیت اراده است، رضایت طرفینه. خب خیلی دیگه، خیلی دیگه، بس اجازه بفرمایید. اشکال چندم تصب کن، پنجم، برای معنا وز کرده بعد شرط کرده تا اشتباه نشد. اینجوری میگن، لفظ و وز کرده شرط کرده تا اشتباه نشود. ما هم که عمل میکنیم برای اینکه اشتباه نشه. خب از اول وضع میکرد جدا جدا، کسی که جلوش نگرفته بود از اول من رو وضع میکرد برای معنای غیر استقلالی، ابتدا رو وضع میکرد برای معنای استقلالی. اشکال دیگر، حالا چی؟ خلاف حکمت است. ایب که هیچی، دیوونه است آقای، واضح دیوونه است، توجه کنید. اشکال دیگر، صبر کنی از دم رد بشی، صبر کنی، صبر، امام همینه میگیم، اگر صبر کنی. اشکال دیگر اگر متابعت نکردیم استعمالمون صحیحه یا غلط؟ مجاز نی. صبر کنید، اگر متابعت نکردیم لابد و ان یکون الاستعمال صحیحه. اگر متابعت نکردیم میبینیم استعمال صحیحه. خب وقتی استعمال صحیحه، فما فائده تو هذا الشرط؟ اگر متابعت نکردیم، شما میگید باید، حالا من گفتم نه نباید. اگر کسی آمد متابعت نکرد شرط آقای واضع را، وقتی متابعت نکرد فل استعمال صحیح اون قطعا، استعمال صحیحه، برای اینکه لفظ در معنای خودش استعمال شده، لفظ استعمال در معنای خودش، وقتی لفظ استعمال در معنای خودش صحیحه. فما فائده تو هذا الشرط؟ پس فایده این شرط چیه؟ چه فایده داشت این شرط؟ اشکال ششم، توجه کن، خیلی کم لطفی میکنید، خیلی کم لطفیه. اون از انتفع شرط انتفع مشروط شرط در مرکبات است، نه خیر. شرطای قراردادی شرط فاسد مفسد نیست، نسن و فتون قدر متوقنشون باب نکاح. چرا کم لطفی میکنید؟ اشکال دیگر، ایشون میفرماد تفاوت بین حرف و اسم در مقدمات استعماله. یعنی اگر شما لحاظ کردید معنا را مستقل، اومد کلمه ابتدا را استعمال کن. اگر لحاظ کردی معنا را غیر مستقل، کلمه من. ایشون فرمود تفاوت در اون تصور قبلی و لحاظ قبلی است، کوپناش فرق دارد، ولی قند و شکر یکیه. ایشون فرمود اون مقدمات فارغ است. ما عرض میکنیم تصور المعنا مستقلن دو تا تصوره یا یک تصور، و همینجور تصور المعنا مندکن، من وقتی نسبت رو میبینم دو تا تصور است، یکی معنا را دیدم و دوم اندکاکش را. من دو تا چیز لحاظ کردم، یکی الابتدا یکی انه مستقل، تصور کردم ابتدا را و تصور کردم استقلالش را، بعد اومدم من را در ابتداش استعمال کردم. آیا در استعمال که تصور مقدمه است، عمده اشکال ما اینه ها، اونا دیگه خیلی مهم نبود، از این جان حرف اینه و همون اشکال اول، تصور که مقدمه استعمال است، تصور المعنا مستقلن، تصور المعنا مندکن. ما عرض می کنیم در هنگام تصور و استعمال هر کجایی دو تصور است یا یک تصور. اگر بگی دو تصور است که ماترا، اینجور نیست که من وقتی میگم الابتدا و خیر من الانتها، تصور کردم اول را و تصور کردم که این اول هم به صورت استقلال، دو تا تصور نیست قطعا و وجدانم. یا وقتی میگم سرت من البصره، اول تصور کردم ابتدای اندکاکی را و ابتدا را، بعدم تصور کردم اندکاکیتش را. نه اینجور نی، دو تصور نی، یک تصور است. وقتی یک تصور شد، چگونه آقای مستعمل لفظ را استعمال می کند در امری که تصورش نکرده؟ اشکال ششم ما به صاحب کفایه که روح اشکال است و روح کلام، ما به ایشون عرض می کنیم با کمال معذرت و با همه ارادتی که به مقام شامخه این چنین بزرگانی که بنیانگذار آزادی ها و حکومت های الهی بودند و جان دادن برای حکومت های الهی بهش عرض می کنیم، تصور معنا مستقلن و تصور معنا مندکن که مقدمه استعمال است. دو تصور است یا یک تصور؟ یه بار ابتدا را میبینم، یه بار استقلال، یه بار ابتدا را میبینم، یه بار اندکاک. دو تا تصوره یا یک تصور؟ اگر بگید دو تصور است، هو کما ترا، وجدانن من وقتی میگم الابتدا و خیر من الانتا، اول بودن رو دیدم، یه تصور بیشتر نیست دیگه، استقلال توش هست، نه اینکه من او را هم تصور کردم. و اگر بگید یک تصور است، کما هو الحق، پس چجور لفظ را استعمال می کند در اصل معنا منهای استقلالش، و چجور لفظ را استعمال می کند در اصل معنا منهای اندکاکش؟ اصل معنا منهای استقلال تصور نشده، اصل معنا منهای اندکاک هم تصور نشده. چجور لفظ درش استعمال می کند؟ یه تصور که بیشتر نی، و تصورم ظاهرم نه به بسیطه، یک تصور است. حالا به ساتت مرکب شکار نداره، یک تصور است. من عرض تمام شد، جامعه تصور کرده، جامعه بین ما یستقل بالمفهومیه و ما لا یستقل، اون جامعه را تصور کرده، استقلال عدم استقلال اصلا تصور نکرده، کوپناشون هم فرق نمی کنه، کوپناشون هم فرق نمی کنه، اونا در جامعه میگم وقتی ابتدا رو میخواد استعمال کنه، شما میفرماید مشیر یا غیر مشیر، من میگم ابتدا رو در چی استعمال میکنه؟ وقتی صاحب کفایه ابتدا، ابتدا نه در معنای استقلال، در ابتدا. من رو در چی استعمال میکنه؟ در معنای عالی. نه خیر، اونم در ال ابتدا، تو معنا نی، شرط مقدمه است. من چقدر مثال زدم، میگم این میگه قند و شکر یکیه، کوبناش فرق میکند، تو معنا نیفتاد. اگه تو معناست شما دعوا نداری، ما میگیم معنای استقلالی و معنای اندکاک. اون میگه مستعمل و فی، ترجمه من از نی، ترجمه من ابتدا است، از این به بعد باید اینجوری ترجمه کنیم. سیر کردم ابتدا بصره، انتها کوفه. اگه گفتی از، غلطی معنا کردی، میگه معنای من الابتدا، معنای الابتدا منه. منتها آقای واضح گفته قبلا اگه معنا رو دیدی مستقل، الابتدا رو بیار، ولی تو الابتدا استعمال کن. اگه معنا رو دیدی غیر مستقل، منا بیار، ولی من رو هم در چی استعمال کن؟ باز در الابتدا. فلذا گفت مترادفینن. ما عرض میکنیم آیا در هنگام استعمال دو تصور است؟ تصور المعنا و الاستقلال، تصور المعنا ولی اندکاک، یا یک تصور بیشتر نیست؟ ابتدا را میبیند، معنای استقلالی، نسبت ابتدائیت بصره را در سیر میبیند، معنای اندکاک. اگه بگید دو تصور است، خلاف وجدان است. اگه بگید یه تصوره، میگیم بعد از آنی که معنا را دیده است، در هر دو جای معنا همون معنای را دیده است، که این معنا یه جا جنبه استقلال دارد، یه جا جنبه اندکاک. متصور من یک جا حقیقتش استقلال است، یک جا حقیقتش اندکاک است. چجور وقتی من را استعمال میکنه، استعمال میکنه من را در ابتدا که اندکاک باش نیست؟ چی بوشی بوده؟ تصور میخواییم، تصور میخواییم، تصور میخواد به چی؟ معنا را تصور نکرده؟ فرض این است که معنا رو شما میگید ابتداء اندکاکی، خب در اندکاکش استعمال نشد، در ابتداش استعمال شد، ولی امرو سهلون، بعد از آنی که هر کی بعد از صاحب کفایه اومده بهش اشکال کرده است. به هر حال بگذریم از حرف صاحب کفایه هم که میخواست معانی حرفیه رو اینجوری بدونه. مطالعه فردا آیون نهایت الاصول را مطالعه کنن، خیلی زیبا معنای جمل و اشارات و اینا رو بیان کنن.